به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه و روز بسیار خوبی رو تا این لحظه که ما در خدمتتون هستیم پشت سر گذاشته باشید. از شهر مقدس قم، شبکه جهانی ولایت و استدیو برنامه کانون مهر صدا و تصویر ما رو دریافت میکنیم. افتخار داریم که با تقدیم یک برنامه دیگه همراه و هم نفس شما باشیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه هم همراه ما باشید مثل همیشه. اگر خاطرتون باشه در برنامه گذشته در رابطه با موضوع دلایل عدم موفقیت والدین در ایجاد مسئولیت پذیری فرزندان صحبت میکردیم. به اینجا رسیدیم که یکی از آثار عدم مسئولیت پذیری خودکمبینیه. برای اینکه خودکمبینی رو از بین ببریم نیاز به مهارت‌هایی داریم که در جلسه قبل ششمین مهارت یعنی مهارت‌های مقابله با هیجان‌ها رو مورد بحث و گفتگو قرار دادیم. دعوت می‌کنم ادامه این بحث رو همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرم. استاد عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام داریم. هر کجا هستن ان شاءالله سالم و موفق باشن
ان شاءالله. استاد ششمین دلیل رو، ششمین مهارت رو فرمودید که مهارت‌های مقابله با هیجان هست که باعث میشه ما خودکمبینی رو از بین ببریم. هفتمین مهارت چه مهارتی هست؟
هفتمیش به طور اختصاصی مهارت مقابله با هیجان استرس هستش. در این مهارت از این که می‌بینیم جدا شده فرد یاد میگیره که چگونه با فشارها و تنشهای ناشی از مسائل زندگی مقابله بکنه. به تعبیر دیگر مقابله با اونها یک نوع مدیریته تا باعث اون فرسودگی روانی و جسمیش نشه. ببینید چند تا کلمه اینجا به کار گرفته شده. بحث فرسودگی، بحث از موضوع شما اون تنشهای ناشی از زندگی یا فشارهایی که اتفاق میفته، این کلمات ساده کنارشون رد نشیم. اگر فرد نیاموزه با فشارها و تنشهای زندگی مقابله بکنه احساس میکنه دنیا یعنی همین، یعنی باورش میاد زندگی اینه. چرا؟ چون در اطراف آن دیده میشه، گفته میشه و این عادت. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید یه بچه میگه که من اعصاب ندارم. خب این که میگه من اعصاب ندارم نیاز نیست جای دیگه بری، هم تو خونهشون بگردی یه کسی اینو تکرار میکنه. خب مگه میشه کسی اعصاب نداشته باشه؟
اساسا یه سندروم منفی بافی ایجاد شده، همش ما نقاط منفی رو میبینیم. بله. خالی لیوان رو همیشه میبینیم. خیلی جالبم هست، دوستان که کنار هم میشینن شروع میکنن به صحبت کردن، آخ اینجا این مشکل هست، اونجا اون مشکل هست.
یعنی این، یعنی واقعا به معنای واقعیش این هستش که نیاموخته، آموزش ندیده که در ارتباط با نوع فشارهایی که کاری میاد، نوع اون فرسودگی ها عرض میکنه، نوع فرسودگی که اتفاق میفته چطوری برخورد کنه. لذا به صورت زنجیروار تو زندگیش اتفاق میفته و باورش میاد، فکر میکنه این زندگی اینه دیگه. خب برادرش میبینه، خواهرش میبینه، دوستش رو میبینه، چون نمیگه که اونها هم مثل من یاد نگرفتن، میگه زندگی اینه. باید اینطور عرض کنم که بزرگوار، اگر الان برادر یا خواهر یا دوستان اینطوریان، یه فرضم بذار، یه جای خالی هم برای این نکته بذار که نکنه ما هممون از اون جنس افرادی هستیم که آموزش ندیده ایم. خب یک بار بیایم آموزش ببینیم، تمرین کنیم، آزمایش بکنیم، ببینیم اگر با این استرس یه مقداری مقابله کنیم و برای این که این با استرس مقابله شه ما چند تا واژه را باید بشناسیم. مثل چی؟ فرسودگی روانی. فرسودگی روانی من یه توضیح بدم، به این معنا که در اثر تکرار بعضی از ناکامی ها که در زندگیش اتفاق افتاده، تکرار بعضی از اینطوری بگیم شکست هایی که تو زندگی دیگران دیده و ایشون ترسیده که مبادا سراغش بیاد، هنوز سراغش نیومده ها، دیگران ایجاد کرده، میگم چه حالتیه. تکرار بعضی از آسیب هایی که تو زندگی اتفاق میفته ولی باید اینها رو یا از بین برد یا واکسینشون کرد، به تعبیری درمان یا واکسینه. واکسینه کردن نوعی پیشگیریه، درمان در حقیقت مقطعیه. ما اگر بخوایم اینها رو براش جا بندازیم، اگر در دوره خودمون به عنوان پدر مادر در زندگیمون درست بهش بپردازیم، هیچ موقع رد و بدل نکنیم اون مجموعه پیام‌های منفی، خیلی اتفاق میفته. ببینید یه بحث داریم تحت عنوان سربار، میگن در هر پیامی یه سربارهایی هست، عوامل سربار هم اصطلاحاً بهش میگن.
به چه معنوسه؟
من مثالش بزنم روشن‌تر میشه. ببینید الان بنده و جنابالی با هم صحبت بکنیم، من فرستنده اگر شروع کننده بیان بشم، شما گیرنده داری گوش میکنی. خب اینجا من که الان دارم به عنوان فرستنده با حضرت علی صحبت میکنم، ممکن هستش که یه مجموعه عوامل بیاد بر روی این پیامی که من به شما منتقل میکنم اثر منفی بگذاره.
اسمش میگن نویز.
احسن. اینو همون عوامل سرباری است که در هنگام حتی تدریس ما باید مراقبش باشیم، مثل فرض فرمایید که خنده بیخود یه شاگرد، مثل فرض فرمایید که به هر دلیلی چرت زدن یه شاگرد، به هر دلیلی فرض فرمایید که پنجره باز باشه بوق زدن یک ماشین.
مثلا یعنی هر آنچه که روی پیام ما
تأثیر بگذاره،
چه مثبت چه منفی، یا فقط منفی.
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 این میشه سربار. خب چرا میگن سربار؟ یعنی این که اصل کار چیز دیگری است، این اضافه است، تو جای خودش نیست. این اضافه تأثیر منفی میذاره. ماشین این مقدار بار میگیره، اضافه ترش سرباره. خب تو زندگی این مقدار من ظرفیت دارم، ما بقیش میشه سربار. حالا در مراوده هایی که بین زن و شوهرها اتفاق میفته به نام پدر و مادر فرزندان، اگر اون بحث کلامیشون مراقبت نکنن، عوامل سربار اتفاق بیفته، پیام درستی منتقل نخواهد شد، چه برای گیرنده چه برای شنونده. بعد جالب اینجاست، بین گیرنده و شنونده جا عوض میشه هر چند دقیقه یک بار.
فرستنده و گیرنده.
احسن. فرستنده و گیرنده عوض میشه. من الان فرستندم، چند دقیقه دیگه از اتاله میشه فرستنده، من میشم گیرنده. چرا؟ شما ممکنه توضیحی بفرمایید، سوالی، اشکالی، بالاخره الان شما گوینده اید، میشه فرستنده. خب اینجا به جایی ها گاهی به صورت گفتار نیست. من خواهم بحثم اینجا تاکید بکنم، اگر بنده الان با حضرت علی صحبت میکنم، شما داری به من پیام میدیم که این صحبت مثلا قبلا شنیدید، نیاز نیست دوباره بگم. خب ما دو تا دوست دارن این کار کردیم، میرین سراغ یه خونه، حالا خانواده، یه پدر یه مادر برای فرزندها یکم چه حالتی دارن. احیانا وقتی که این زن و شوهر با هم صحبت میکنن، توجهی به این عوامل سربار نکنن، توجهی به این نوع پیامی که رد و بدل میشه به جای ناقص میرسه نکنن، متاسفانه هم خودشون دچار این نوع چالش ها میشن، اسمش بذاریم فرسودگی روانی، اسمش بذاریم تنش های ناشی از زندگی، اسمش بذاریم فرسودگی جسمانی، هم برای فرزندانشون منتقل خواهد شد. منتها برای فرزندان مطلق سربار میشه، چیزی یاد نمیگیرن به صورت درست، برای خودشون جزئی از کاره که میشه سربار. خب پس خطر از کجا شروع شد؟ از ناحیه پدر مادر به عنوان همسران نتونستن پیام ها را درست به هم دیگه منتقل کنن، تبدیل شد به نگرانی های روحی، تبدیل شد به شکایات ذهنی، تبدیل شد به تعبیری پاسخ منفی دادن. یعنی چی؟ یعنی پیام بی تأثیره یا نه؟ پیام نویز داره؟ پیام به تعبیر دیگر دچار مشکلات خاص خودشه؟ کلی بگیم. اینه که میگن پدر مادرها خیلی بایستی که کار بکنن بر این که اسلام فرمود اول حرمت همدیگر رو همانندی که دوست داره برات احترام کنن برای دیگری احترام کن. خانم و آقا واقعا احترام همدیگر رو حفظ بکنن. این چی میشه؟ این اثر روانی که برای فرزند میگذاره تازه شدن این سلول های کاریشه، تازه شدن آنزیم های به تعبیری مایچه هاش انگار، یعنی واقعا راش میندازه ها. پس بنابراین تولید به جاست، به وقته، بازسازی به وقته. چرا؟ چون والدین از اینجا شروع کردن. مرحله دوم، چون این احترام متقابل بوده، موجب میشد که فرسودگی روانی برای خودشون به وجود نیاد، بر روی هم فرزندان هم اون تنش‌های از زندگی باز می‌داره. خب این تقریبا مشخص شد که فرسودگی روانی یعنی حاصل آنچه را که بین گفتگوی افراد به توافق نمی‌رسه یک رفتار ذهنی ایجاد می‌کنه، میشه فرسودگی روانیش. اما اونجایی که نه، فشار و تنش ناشی از زندگی میشه که اون یه فرسودگی دیگری به وجود میاره، اون فرسودگی با این فرسودگی تفاوت میکنه، اون دیگه روانی و جسمانی میشه. حالا اون کیه؟ اون وقتی هستش که مقوله های منفی رو به صورت زنجیروار توی زندگی اطرافیان ببینه و ترس این داشته باشه تو زندگی خودش اتفاق بیفته. خب مثل چی؟ این که ازدواج کرد به طلاق رسید، دوستم که ازدواج کرد چنین شد،
پس منم این کارو نکنم یا منم ممکنه این اتفاق
برام بیفته. بعد چی میاره؟ مطالبی که گفته شده که اونا به خاطر این بود، مثلا دوستم همسرش یه همچو خواسته ای داشت اتفاق افتاد، از کجا معلوم همسر من همچو خواسته ای نداشته باشه؟ حالا من مثال میگم، در مثال مناقشه نیست، مثال همطوری زدم، میشه مثال دیگه هم زد.
استاد این بعد جسمانیش گفتی تأثیر گذاره، چطور بروز و ظهور پیدا میکنه؟
بعد جسمانیش وقتی که بروز و ظهور پیدا میکنه، خیلی جالبه خدمتون عرض بکنم، موقعی میخواد نشسته میخواد پاشه، انگار که اینقدر خسته هست، یه کار جسمی خیلی سخت کرده باشه، این جسم اون قدرت و شادابی رو نداره، بلکه باید انگار یه جایی دست بگیره، اینجا میخوره، یعنی این انگار اصلا خستگی تنش نرفته. این یک علامتش.
درست. حتی خیلی وقتا بعد از استراحت
این بله دیگه، بعد از استراحت منظورمه، نشسته الان استراحت هم کرده. این یک، یه نشانه بدتر هم داره اگه پیش رفته باشه. نشانهش این هستش که ایشون وقتی که میخواد در حقیقت کار بکنه، با اولین کارها، خصوصا برای خانم‌ها، با اولین فرصت کارهاش گردن دردهای شدید، کتف دردهای شدید براشون روبرو میشه.
درسته.
اگر نه یه مدار بیشتر این اثر کرده باشه، متاسفانه شب نمیتونه بخوابه.
بیخوابی.
بله بله. روز به راحتی میخوابه، شب نمیتونه بخوابه. حالا اگر این اتفاق بیفته، کاری براش پیش میاد، امروز روز نمیتونه بخوابه، شب هم که نمیتونه بخوابه، فردا این چرخه تبدیل به یک به اصطلاح فرسودگی روحی جسمی میشه که فردا جسمش انگار که توان راه رفتن باش نداره، توان کار کردن باش نداره. نشانه اصلی سردردهای بعد از ظهر است. یعنی دیدی بعضی میگه من اگر ظهر نخوابم سردرد میگیرم، این تنها عادت نیست،
این فشار عصبی و استرس هاییه که باعث میشه
به صورت زنجیر از قبل بوده و مقابله نتونسته باش بکنه، اینطور اتفاق افتاده. الان بزرگساله، دو سه تا بچه داره فرض کنیم، آدم بزرگسالی شده، ولی هنوز که هنوزه اون حالت رو براش هست و بایستی که بعد از اون بخوابه، وگرنه سردرد میگیره.
اصلا معده دردهای عصبی هم در همین دسته قرار میگیره؟
یه دسته از معده های بله یه دسته از معده دردهای عصبی این چنینیه که جالب خدمتتون عرض کنم، همین طیف افراد ولو جوان باشن، ولو جوان باشن، اگر بعد از ظهر نخوابه این سردرده رو میگیره، ولو جوان باشن، این علامتشه. بعد اون موقع نوع معده دردیش هم طوریه که پزشک میره، پزشک هم کار خودش انجام میده، ولی نتیجه درست هم نمیگیره به واسطه اینکه این تشدید کننده و فرسودگی روانی است.
درست.
پس بنابراین میبینی چقدر آسیب میرسونه، ولی چقدر ساده است که از زندگیمون بیرونشون کنیم. خیلی راحت پدر مادرها حرمت همدیگه را تقویت بکنن به نام احترام گذاری، خیلی ساده، معونه‌ای نداره. دو، اون کلماتی که با همدیگه حرف میزنن ببینن که درست برداشت شد یا نه، درست منتقل شد یا نه، اون عوامل سربار کار دست ما نداده باشن. اگر اینطور شد، این برمیگرده به خانواده، به اعضای خانواده، این بچه‌ها. خب حالا بچه‌ها بایستی که اون مجموعه نارضایتی‌های زندگی دیگران نگذارین روشون اثر بگذاره. ناامیدی‌ها نگذارین روشون اثر بگذاره. رای چیه؟ راش هم اینه که برای هر کاری که خودشون دارن اقدام می‌کنن، راهکار صحیحشون رو کمکشون کنیم یا در اختیارشون بگذاریم تا به نتیجه برسن. وقتی به نتیجه برسه، می‌بینه می‌تونه اون خوشایندی روانی موجب میشه که اون فرسودگی رو از بین ببره، به تعبیر اون تنش‌های از زندگی رو از بین ببره. میبینه که تو زندگیش کارایی داره، تو کار، اگر کارمند تو کارمندیش، اگر تو کار تحصیل تو کار تحصیلیش، تو کار ارزمولش رابط اجتماعیش، بین دوستاش کم نمیاره از حرف زدن، از دفاع کردن، از کارهای رفت و آمدیش و امثاله. خب این احساس آرامش و یک احساس مقابله و یک احساس توانمندی میکنه. این از هفتمین.
بله.
اما هشتمین مهارتی که باید بهش بپردازیم، توانایی برقرار کردن ارتباط مؤثره. این مهارت به معنای ابراز احساسات و نیازها و نقطه نظرهای فردی رو به با گوش دادن و فعالانه به مخاطب منتقل کردن و ایجاد بیشترین رضایت با کمترین تنش و کشمکش حاصل میشه، که در حقیقت میتونیم اینو بگیم که این ابراز احساسات یک زمینه ای داره، باز هم پدر مادر در اشتخالت دارن. یعنی میخوایم نگاه کنیم چشمه کجاست، دقیقاً این چشمه بعد روخونه های دیگری رو ازش، یا جوی های کوچک دیگری از این آب زلال میتونیم بگیریم یا نه خدای ناکرده از همین چه برای همه اون جوی های بسیار زلال اون آلودگی رو ایجاد بکنیم و اون طعم و مزه و کیفیتش از دست بده. پدر مادر حکم اون چشمه رو دارن که چقدر از این سرچشمه این مجموعه رفتارها زلال به فرزندها منتقل بشه، چه مدار نه در همون جا خدای ناکرده درس کردیم آلودگی بعضی مطالب بشه. توانایی برقرار کردن ارتباط مؤثر ریشهش برمیگرده به نوع ارتباطی که والدین با خود و سپس با فرزندانشون دارن. او به تعبیر روشنش کپی میکنه این رفتار رو، یعنی فرزندان. پس اگر یه جایی فرزندان نه با خودشون نه با خواهر و برادر، یعنی خود با خود انسان با خودش ها، دیدی بعضی ها میگن که با خودش هم دعوا داره، واقعا وقتی که توانمندی خودش نمیبینه همینه دیگه، احساس میکنه که خودش یه آدم اضافیه اصلا. تا اونجای پیش میره به پدر مادر شکایت میکنه چرا اصلا منو به دنیا آوردید. خب یعنی این که اون برقرار با خودش نمیتونه ارتباط برقرار کنه، چه اصلا به دیگران. اینجا چند تا نکته مطرح میکنن. نکته اول این استش که بحث صله رحمی که قد جلسات قبل اشاره کردیم گزینشی نباشه شرط اوله. تنوع در صله رحم نیازه. یک. دوم این که در انتقال مطالبی که اونها دارن ما بیرو در بایستی دقت بکنیم. بیرو در بایستی. اگر الان درست نمیتونه بهش بگیم نمیتونی. نگیم بچهش ولش کن. نگیم تو ذوقش میخوره. نگیم نمیدونم چی. نه واقعا بیرو در بایستی باشی. تا بتونه عادت بکنه اون ارتباط صحیحه رو یاد بگیره. این نکته دوم. نکته سوم، والدین با هم بایستی که برنامه بگذارن هیچ دستوری، هیچ به اصطلاح قرار و مداری توی زندگیشون برگشت پذیری نداشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه فرض کنیم اگر اومدن به بچه‌ها گفتن که مثلا ساعت 5 تا 6 مال خودتون، 6 باید خونه باشید مثلا، اینه واقعا نیان دیگه تجدید نظر روش بکنن. یا اگر به بچهش گفته که
مسامحه کاری نکن،
احسن، یا بچهش گفته که شما بایستی که ساعت 10 شب فرض فرمایی بخوابی، دیگه نگن تا 2:30 هم اشکال نداره امشب، حالا امشب استثنان فلان شد، نه حرف رو جا نداره. اگه اون تخلف میکنه بذارید به حال تخلف خودش، شما قرنشینی نکن اگه حرف درسته، اگه تصمیم درسته. لذا مجموعه اینها اگه از همون کودکی به بخواد شکل بگیره باید خودشون هم اینطوری باشن، یعنی خودشون هم واقعش همون چشمه‌ای که عرض کردم توی قرارمدارهای تربیتی زندگی هر چه هست، یعنی واقعا بهش پایبند باشن. قراره فردا ساعت 5 بیدار شی، خب بیدار شو، نگو حالا امروز جمعه است کار ندارم ساعت 7 بیدار شم. همه اینها اونقدر اثر میگذاره توی بحث‌های ارتباطی، یعنی اون کلماتی که به کار میبره برای این قرار مدار ساعت چند بریم، ساعت چند بیایم، ساعت چند بیدار شیم، چون مثلا میگه که شما باید مشقات بنویسی بعد فلان کار انجام بدید، بعد میگه اشکال نداره ننوشتید مثلا چنین و چنان، میگه این ارتباطه، این ارتباطا پایه است برای ارتباطهای دیگه، این قرار مدار رو از بین نبر. نکته بعدی میگه که برای توانایی برقرار کردن شما تا میتونی بچه‌ای که دیگه 3 سال به بعد شد توان کاری رو ازش بکش، مون تا به اندازه سنش. شما چرا همه کارا رو خودت انجام میده؟ یه بار دیگه عرض کردم نون میخواد بخره خودش میره، نمیدونم یه فرض فرمایید شیر میخواد بخره خودش میره. نه این کار نکنیم، بگذاریم بچه ارتباط اجتماعیش رو با مراوده های متفاوت مثل خرید، مثل فرض فرمایید ارتباط با پیک بهداشت، مثل ارتباط با فرض فرمایید که با راننده مثلا سرویس مدرسه‌اش و امثال هم خودش اینا رو حرف فصل بکنه.
درسته استاد، خیلی وقتا میگیم فلان کس خیلی دنیا دیده است.
احسن.
من میخوام از این جمله وام بگیرم بیام بگم که اگر ما این دنیا دیدگی رو خیلی در اسکیل کوچیکش خیلی کوچولو بیام برای بچه‌هامون تعریف بکنیم، یعنی همین حضور در خرید، بله. این که برن مغازه پول بدن بقیه پولشون رو بگن، اینا رو یاد بگیرن کم کم در آینده قطعا راحت تر میتونن ارتباط برقرار
این
بکنن.
دنیای کوچک خودش رو بعدن دنیای بزرگتر را تطبیق میده، بله یه واقعیته. یا مثلا شما فرض فرمایید با همسایه ها بتونه در خیلی از مطالب، چه اشکال داره که همسایه ها همراهی بکنن؟ مگر نه اینکه در اسلامی همه تاکید شده برای همسایه ها ارتباط با هم داشته باشن، همراهی بکنن که خیلی از کارها ولو مصنوعی داریم ایجادش میکنیم، طبیعی هم نیست، هیچ نیاز اولیه نبوده،
بله.
به صورت مصنوعی ایجاد کنیم، بچه هامون بیان ارتباط اجتماعیشون رو تمرین بدیم، باید به تمرین پیدا بکنن، بله. یکی از جایش اینجاست. یکی از راههای دیگه بین اقوامه، خودمون میخوایم زنگ بزنیم پیغام بدیم شما برو فرض زنگ بزن، اقوام حالی بکنیم متوجه کنیم، شما بچه‌تون بذارید این کار بشه، تا گاهی اتفاقات اینطوری بشه، گاهی حضوری، گاهی بگیم تلفنی، گاهی عمدن میگیم تلفنی نبرو حضور پیدا کن. چرا؟ سوار تاکسی شدن و پیاده شدن رو مقابله با خدای ناکرده، خدای ناکرده آسیب‌های اجتماعی خیابونی رو برای اتفاق بیفته از همین حالا بدونه تمرین بکنه. حالا ما خواستیم از دور نظاره‌گر باشیم و بحث دیگری است. اینا کنار هم هست.
بسیار عالی. خیلی ممنون استاد. چند تا تلفن داریم. اینا رو بگیریم برمیگردیم. خانم حسینی از کشور یونان پشت خط ما هستن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام. اصلا نباشید.
وقت شما بخیر. ممنونم. بفرمایید.
یه سوال راجبه پسر 4 سالم داشتم.
بله بفرمایید.
که الان تقریبا یه 2-3 هفته هستش که شبا جاشو خیس می‌کنه. بچه مدام بدتر هم میشه، حتی روزا ممکنه یکی دو بار لباساشو خیس کنه، یعنی اصلا دیگه نمیگه که میخواد بره دستشویی، مدام من باید حواسم باشه که به زور ببرمش دستشویی و بیارمش، یا شبا هم مجبورم از خواب بیدار شم یه بار ببرمش مثلا دستشویی که دیگه دوباره جاشو خیس نکنه، نمیدونم باش چیکار کنم.
من 2-3 تا سوال باید بپرسم ببینم از کدوم نوعش هست. ایشون جدیداً جایی رفته باشه که مثلا یکی دو شب مونده باشه، بعد اونجا برای خودش، یعنی قبل از این که اینطوری شبه‌داری داشته باشد ها، یه جایی رفته باشه بعد بخواید برگردید به اونجا وابسته شده باشه، نبوده که؟
نه نبوده.
این یک. دوم این که ایشون وقتی که صبح از خواب بیدار میشه نسبت به این شبه‌داریش اظهار نارضایتی میکنه؟
نه اصلا هیچ اظهار نارضایتی
کاملا بی‌تفاوته.
آره بله بی‌تفاوت.
خب تو بازی کردنهاش با بچه های دیگه بازی میکنه یا نه خودش با تکی بازی میکنه؟
با بچه های دیگه بازی میکنه ولی بیشتر خودش مستقل بازی میکنه.
مستقله، بله هم منظور همینه. خیلی خوب روشن شد، خدمتتون عرض میکنم.
خیلی ممنونم.
ببخشید میشه یکی دو تا سوال دیگه هم ازتون بپرسم؟
اگر
وقت شد جواب بدید
پاسخ میدین، اگر فرصت نباشه در برنامه های بعدی چون دو بیننده دیگه هم پشت خط هستن. ممنون شما، خیلی سریع سوالتون رو عنوان بفرمایید.
بعد همین پسر من خواهر و برادرش رو هم همش مدام میزنتشون و عصبی رفتار میکنه، هیچ جیغ میزنه، فریاد میزنه، باهاشون اصلا کنار نمیادش.
این همین پسر 4 ساله؟
بله
بله درسته.
بعد مدام یه سوالایی رو تکرار میکنه، مثلا یه مدت پیش همش میگفت که مدام هر روز که از خواب بیدار شد میشد میگفت الان شبه، الان روزه، داره شب میشه، داره روز میشه. الان دوباره مثلا باز همین سوال رو تکرار میکنه ولی سوالش عوض شده. مثلا چه کارتون نگاه میکنه، چه کسی رو میبینه، همه رو میپرسه که این فرد پسر هستش یا دختر هستش و منتظر میمونه که من حتما بهش جواب بدم و اگر جواب ندم یعنی چیز نمیشه، من باید جوابش رو بدم وگرنه کوتاه نمیاد.
خب خدا را شکر اینها از نکات بسیار بسیار مثبتی است که عیب نیست. تو توضیح خدمتتون عرض میکنم چرا مثبته.
بعد ببخشید این که من مثلا الان یکی دو شب پوشک بهش میپوشونم، این کار کار اشتباهیه یا درسته؟ یا اینکه بخوام به خاطر این موضوع
100%
تنبیهش کنم؟
نه 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 100% اشتباهه. به خاطر این
هم
که
هم پوشک هم تنبیه کردن.
بله 100%. چون من اون سوال آخری که گفتم برای همین بود که دیگه گفتم راه رو پیدا کردی. اون که بله خدمتتون عرض می‌کنم.
پاسختون استاد خواهند. خیلی ممنون و متشکرم. سکا خانم خدابنده از تهران پشت خط برنامه هستن، خدمت ایشون سلام عرض میکنه. خانم خدابنده
سلام علیکم. خسته نباشید.
ممنون و متشکرم، بفرمایید.
ببخشید من یه نوه 2 ساله دارم، بعد 4 ماه هستش که خارج از کشور رفتن، رفتن مالزی. بعد این نوه من حرف نمیزنه، یعنی اونجوری نیستش که نتونه حرف بزنه، میشنوه، حرکات با حرکاتش همه چی رو متوجه میکنه ما رو، ولی هیچی نمیگه. جدیدن الان خیلی دیگه تلاش بکنه یه نه میگه، نه چشمی هادی این کارو میکنی، نه همین، فقط همین، در همین حد. بعد این الان خیلی جیغ میزنه، یعنی انقدر جیغ میزنه که مستر کرده پدر و مادرشو. یه بچه پسر 8 سالم داره، دخترم، که این هر چی دست این میبینه میخواد بگیره. وقتی هم بهش ندن جیغ میزنه، همه چی رو میخواد بهش هم که ندن جیغ میزنه، وحشتناک. یعنی دیگه دخترم هم برای خودش دلش میسوزه، میگه این میترسم حنجرش آسیب ببینه. همین هم که برای همسایه ها خوب ناراحته، همه جوره، یعنی الان مستر کرده پدر مادر رو. نه دعوا چقدر بود؟ نه اصلا هیچ چی رو حساب نمیکنه، نه دعوا، نه محبت، نه بیرون ببرنش. اینا هم یه مشکل بزرگ شده براشون که اصلا خیلی دارن اذیت میشن با این جیغ زدنه پسرش.
عرض میکنید.
حالا میخواستم اونم مای دکتوری راه نمایی داشته باشن.
سپاس، حتما. ممنونم خانم خداونده، تشکر از شما. بریم اصفهان سلام بکنیم خدمت سرکار خانم رضایی. خانم رضایی سلام.
سلام، خسته نباشید. من این سوال داشتم از آقای بچه‌تون، خیلی بهم وابسته است، مثلا رفتنش خیلی مشکل داشتم. 2 هفته باهاش میرفتم مثلا همینجوری بهم میچسبه توی کلاس وای نمیسته. بعد یه جام مهمونی میرم بهم میچسبه، دنبالم میگرد، مثلا یه دوشه میره. یه بارم تو مسئله کردم تا 2 سه روز مثلا خودش رو خیس میکرد، مثلا اینکه بترسه. گفتم چجوری باهاش رفتار کنم؟ بس یه سوال دیگه هم داشتم. وقتی عصبانی میشه مثلا حرفای بد میزنه، فحاشی میکنه، مثلا منو میزنه، گفتم چجوری باهاش رفتار کنم؟ اگه میشه خدا رو راهنمایی کنه.
خیلی ممنونم، تشکر سکا خانم رضایی. یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم همراه شما هست.
اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وآله. مختلف الملوان وتعاقب العصران. مختلف الملوان وتعاقب العصران. وكر الجديدان واستقبل الفرقدان. وكر الجديدان تقبل الفرقدا. وبلغ روحه وبلغ روحه وبلغ روحه وأرواح أهل التحية والسلام.
وقت شما بخیر خانم ها آقایان، شما همچنان بیننده برنامه خانم مهر هستید از شبکه جهانی ولایت. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه که برای شما نمایش داده میشه حتما پیام‌های خودتون رو به دست ما برسونید، به ویژه سوال‌های خودتون رو اگر موفق نمیشید از طریق تماس تلفنی با برنامه خودتون ارتباط بگیرید. بریم سراغ پاسخ به سوالات. استاد با سوال سرکار خانم حسینی شروع کنیم. از یونان تماس گرفتن، فرمودن پسر 4 ساله‌ای دارن، 2 هفته است، شب ادراری دارن و یک سری نشانه دیگه هم گفتن که فهم کنم بی ربط نباشه، با خواهر و برادرشون مشکل دارن، یک سری سوالات رو دارن هی تکرار میکنن.
بله، من 2-3 تا سوال کردم به این خاطر که نوع اینها متفاوته. اگر این بچه شب ادراریش به واسطه اینطوری بگیم ترس بود، نمی بایستی که الان در بازی کردن به صورت تکی بازی بکنه، پس این یه چیزی دیگه است.
گفتن مستقلن
تو بازی کردنش وقتی مستقله، معنا و مفهومش این هستش که این از اون نوع دست بچه هایی هستش که الهی شکر دارای تمرکز در استعدادهاش هست، توانمندی در خلاقیت ها داره، توانمندی در کشف مسائل جدید داره. به همین دلیل اون نشانه های بعدی که عرض کردم چیز خوبیه، سوال های جدید همش میپرسه، به همین دلیل پاسخ ها تبدیل به سوال میکنه. جالبش اینجاست، اگر فرض کنیم راجع به این کارتون امروز بحث میکنه قهرمان این کارتون چیه، 4 روز دیگه میاد جواب سوالش اینجا گرفته به قسمت دیگری از بحث کارتون میپردازه. این یعنی اون تمرکز در ارتباط با استعدادهاش وجود داره، یه توانمندی تو این سن برایشون داره اتفاق میفته. خب این چه ربطی حالا داره
مثلا حتی اگر بدیهیات رو بپرسه، چون که مادرشون فرمودن مثلا صبح بلند میشه میگه الان شبه، یا یه نفر رو آقا یا خانم یا بچه است یا پسر یا دختره میگه این دختره یا برعکس بس. یا حتی اگر این بدیهیات باشه سوالا،
ببین اینا اتفاقا بدیهیات نیست. میدونی چرا؟ چون یه واقعیتی است که الان بیدار شده همه میگن صبح، ایشون نمیخواد قبول کنه. الان بهش گفتن این دختره، الان میگه این دختر یا پسره،
از دید خودش
احسن.
ما هم از دید بچه به قضیه نگاه کنیم.
احسن، اینجا اون دید ایشون داره چیزی دیگه میخواد بپرسه، در حقیقت موشکافانه تر متناسب با سنشا میشه گفت ژرف نگرتر به مطلب داره نگاه میکنه. میگه الان شبه یا روزه؟ الان شبه. خب ما چه جوابی داریم برای ایشون؟ دقت بفرمایید، اون موقعی که ایشون سوال میکنه احیانا جو طوریه، فضای آسمان طوریه که نشانه هایی از شب را ممکنه داشته باشه، ولی داریم از خواب هم بیدار شده صبحشه. یه وقت اینه، با این نگاه به این مطلب میخواد نگاه بکنه که آیا همیشه شب نشانهش تاریکیه، نشانهش فرض فرمایید که نبود آفتابه، که الان آفتاب نیبم شبه.
این دقت نظر کودکانه داره.
احسن، این خیلی مهمه. این دقت نظر ما بزرگترها شاید هم راحت کنارش رد بشیم، ولی برای این سن دنیایی از مطلب در دانش اندوزیه، چون این داره در یک کشوری زندگی میکنه که برخلاف فرض این کشور ما، تو اون موقع صبح تا یه ساعتی این گویای این که از شما فضای مثلا خورشیدی نیست. خب این خیلی جالبه، داره این سوال رو میپرسه. خب حالا این تشخیص از کجا آورده؟ یه وقت رفت و آمدی تو ایران داشته یا کشوری دیگه داشته که عطرش رو میبینه، یه وقت از کارتون های تلویزیون این رو میبینه، از سیدی هایی که نگاه میکرده اینه دیده، هرچی. بالاخره این مقایسه رو میخواد بپرسه، این خیلی عالیه. یا مثلا تو بحث دختر و پسر این جالبه، دختر رو یه وقت با یک لباسی و با یک گیسوانی و با یک فرض فرمایید رفتار اینا رو دیده، حالا شکل دیگه شو داره میبینه.
درست،
این داره به اون ژرف نگریش داره نگاه میکنه. منتها اگر بیشتر بهش اجازه بدیم ممکنه سوالایی کنه که بعدن البته بله براش خطری باشه، نمیخوایم اجازه بون مقدار سوالهایی که کنکاش بیشتری بکنه که برای سنش تشخیصش سخته. پس بنابراین نتیجه اول این که این بنده خدا این نوع گرایش هایی که داره تشخیص های خوبی داره، از او بر کارهایی والدین انجام میدن که اون بزرگی فکریشو داریم کوچک میکنیم. فشار روانی داره براش وجود میاره. این فشار روانی نتیجه چی میشه؟ شب ادراری. خب اونا چیه کوچکش میکنه؟ 4 سالشه. 4 ساله که نباید پوشک بشه. دقت فرمایید گیر کجاست؟ این بایستی 18 ماهگی خیلی خیلی دیر بشه، 19 ماهگی باید از پوشک گرفته میشد. چون پسره خیلی دیر بشه داره 19 ماهگی. که دختر باشه 16 ماهگی. پسرا 19 ماهگی هم راه دارن. خب این تا این مقداره. خب الان چیزی دو برابر این موقعیت ما داریم فرصت بهش دادیم. شده 4 سالش. 2 سال نزدیک 2 سال کجا و 4 سال کجا؟ پس این قصص ما پیشنهادمون اینه: 1. پوشک رو دیگه بذاریم کنار براش. منتها چطور؟ از روز اول پوشک رو چند ساعت ازش دور کنیم. روز دوم به بعد 2 ساعت اضافه بکنیم ازش بگیریم تا خودش تنفرش نسبت به این پوشک رو هم از نظر درونی هم از نظر بیرونی حساسیت پوستی براش نشون بده. 2 ساعت روز بعد اضافه کنیم، یه دفعه به 24 ساعت میرسه. کاملا بذاریم کنار تا آخر هفته. این از نظر اگه زودتر خودش انجام داد که دیگه چه بهتر. ما امروز یه مدار گزش گرفتیم، فردا حتی گفت که من دیگه نمیخوام، که دیگه چه بهتر. پس پوشک ازش بگیریم. اما نکته بعدی اینه، ایشون در به اصطلاح روبرو شدن با برادر و خواهرای دیگرش از اون تمرکز استعدادی استفاده میکنه، یه چیزایی رو میپرسه که اینها حوصله جواب دادن ندارن، اینها حوصله برخورد رو باش ندارن. این موجب میشه که خودش دوباره احساس یه کمبود بکنه، احساس حقارت بکنه. یکی از نشانه های احساس حقارت چیه؟ شب‌ادراری دیگه. لذا داره این کار اتفاق میفته. پس ما تا متوجه شدیم با برادر خواهرش کلنجار میره، بلافاصله باید دخالت کنیم به این شکل. شکلش مهمه ها. دخالتمون چیه؟ دخالت نمیگیم دعوا نکنید، نمیگیم کار نکنید، هیچ نوع تشری بهشون نمیزنیم. قرارمون بر این شد 7 سال اول سروره که چی؟ تکریمش کنیم. عین این که همسایه است، عین این که پدر بزرگ مادر بزرگه. پس این تا اینجا بلافاصله میگیم دخالت معناش اینه. ما تا ایشون صحبت کرد ما میایم طرفش میشیم. خب توضیح براش بدیم، توضیح کاملا براش بدیم. حتی اگر نمیتونیم توضیح بهش بدیم که بفهمه، شما از یک مسیر ببرش. یعنی همون وقتی که توضیح براش میدی بلافاصله بگی راستی مثلا این خوراکی رو دوست داری الان با هم بخوریم؟ بچه‌ها تو این سن زود از این قضیه میگذرن، به خوراکی که دوست داره، به بازی که دوست داره بکشونیمش که این حالت بره بیرون. این دو تا کار رو فقط انجام بدن، انشالله این مورد کاملا از بین میره.
انشالله اون دو تا مشکل دیگه
کاملا از بین میره،
همه مرتبط با هم،
همه مرتبط با همه از بین میره.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد. در رابطه با نوه 2 ساله خانم خداونده که فرمودن که صحبت نمی کنن، در این حالی که متوجه میشن و عکس العمل دارن، اما گاهی فقط یک نه میگن و خیلی هم جیغ میزنن. بله.
چند سالش بود؟
2 سال.
خب ملاحظه فرمایید، یک بچه‌ای که 2 سال هست ما چه توقعی ازش داریم؟ که آیا ارتباطاتی که بابا میخواد برقرار بکنه مثل یه گفتگوه یا نه در حد یه جمله بگه؟ در دو جا اتفاق میفته بچه‌ها نمیتونن ارتباط کلامی مسلسل را پیدا بکنن. اینو تسلسلش کاسته میشه، اون زنجیرواریش کاسته میشه به صورت تقطیع شده. شاید ما گاهی میگیم چرا اینطور ناقص حرف میزنه. مثلا ممکنه بگه که من امروز با برادرم رفتم بستنی خوردم، میگه من امروز بستنی. کاملا تقطیع شده، بقیشو نمیگه. یا این که نه همچون که فرمودن یه آری نه رو میگه. علت چیه که تو این سن اتفاق میفته؟ همش رو نمیتونه بگه. نکته اولش دوریه از مجموعه فامیلی که اطرافش بودن میتونه این کار رو بکنه، خصوصا دوریه از پدر بزرگا و مادر بزرگا.
گفتن 4 ماه هم هست که خارج از کشور هستن.
خب خیلی خوب، این همینه. این یک، این دوری این اثر رو میذاره. اما یه بحث داریم، اینطور افراد با این دوری اتفاق افتاده یک جور آزار رسوندن به خود و اطرافیان پیدا میکنه، جیغ کشیدن های ممتد، بهانه های همراه با سر و صدای ممتد، نخوردن غذا و در مقابلش داد و فریاد و گریه کردن، اینو آسیب رسوندنه. چرا این اتفاق میفته؟ نکته اول این هستش که ارتباطی که باید اتفاق بیفته این ارتباط قطع شده. این بزرگوار از طریق تلفنی نتونستن این رو ترمیمش بکنن، چون اینا دوست دارن دائم با این افراد این ارتباط رو برقرار بکنه، نشده. خیلی خوب، حتما ایشون یه وابستگی به کسی داشته که اون فرد نمیتونه ارتباط خوب باش داشته باشه. اون ارتباط باید الان تلفنی باید کاملا برقرار بشه. اگر البته بشه به صورت تصویری، به اصطلاح ممکنه روزای اولیه کاملا کپ بکنه، تصویری ابتداعا نشه. خیلی جالبه، چون بعضی فکر میکنن که تصویری بشه راحتر حرف میزنه. نه، به صورت کاملا باید صوتی باشه تا یه مدتی که اون تقطیع‌ها نباشه، بعد به صورت تصویری باشه. خب پس بنابراین این نوع اشکالش مشخصه. اگر اینطوری باشد که هست، میافتیم دنبال ارتباط باید حتما صوتی باشه. اما این نکته که اینجا داره، اون نمیره بیرون، یا این که نه نمیبرنش بیرون، این تشدیدش میکنه. تو کلام خودشون هم بود، این به واسطه این عدم ارتباط با اون شخصی که بهش وابسته بود، از این ور با افرادی که بخواد ارتباط برقرار بکنه نمیتونه، این حالت کم حوصلگی براش به وجود میاره، یکم چالش ایجاد میکنه، گریه هاش میره بالاتر. برای اینکه این گریه ها نداشته باشه حالا چیکار بکنیم؟ او برای صحبت کردنش که راه میفته، این حالا گریه کردنش. برای گریه کردن باید چند تا راه رو آزمایش کنه. الان نمیتونیم مطلق بگیم چه کاری قطعیه، باید آزمایش بکنن. یک، او نیاز به سرگرمی هایی دارد که در حقیقت شبیهش قبل از اینکه برن اونجا، اینجا باهاش خوی گرفته بوده. اگر واقعا نوع سرگرمی ها وسائلی داشته که تو ایران بوده اونجا نیست، اونو باید تهیه بکنه. اگر نه این نبوده که میریم دومی، حالا از کنیم اینا بیریم کدومشه. دوم این استش که هنگامی که از خواب بیدار میشه یا هنگامی که میخوابه، اون یه عادتی داشته تو ایران، اون عادت اونجا جا به جا داره میشه. اون عادت رو بایستی برگردونن به حالتی که تو ایران بوده مدتی، اگر براشون ممکنه، چون ممکنه ساعت کاریشون طور باشه، ممکن نباشه. اگر براشون ممکنه اون ساعت باید اتفاق بیفته، این ساعت بیداری و خوابیش به هم ریخته، اون رو باید به حالت قبلیش برگرده، عادت بهش کرده به اصطلاح. خب اگر میتونن این کار بکنن براش برگردونن، منتها وقتی از خواب بیدار میشه، توقعی که برای این داره در حقیقت توجه ویژه‌ای است که به صورت به اصطلاح همراهی میطلبه. یعنی اون همراهی برای خیلی کاراش، مثل چی؟ بشینه، اینا بشینن هیچی بهش نگن، نه بهش بگن بخور، نه بهش بگن مثلا فرض فرمایی چی، اینو میطلبه. اما نکته سوم خیلی جالب تره. معمولا اینها به واسطه این که الان میخوان یک کلمات جدیدی یاد بگیرن یا جملات جدیدی یاد بگیرن، اون توان استفاده از اون نداره، اون جیغ کشیدن ها، اون آزار ذهنی که براش ایجاد میکنه تبدیل به پرخاشگری شده. حالا عوامل مجموعه پرخاشگری این چینی که قبلا گفتیم که 6 تا بود، اون 6 تا رو هم چک بکنن، هر کدوم بود حسش بکنن دیگه نباید قاعدتا چک
بشه. انشالله که مشکلشو حل بشه. سوال سوم در رابطه با فرزند خانم رضایی که فهمیدن خیلی وابسته هستن، وقتی مهد میرن هی دنبال مادرشون میگردن، دوست دارن که همش دستشون به مادرشون باشه، یه مشکل این چنینی دارن با فرزندش.
اینو وابستگی ها متاسفانه چند نوع عامل داره. یکی این که مادر زیادی به خوراکش و لباسش توجه بکنه هست، کار دیگه اصلا کار نداریم، این یک نوعشه. مثلا باید بخوری، سیر نشدی اینو بخور، اینجوری بخور، این برات خوبه باید بخوری. یعنی این نوع تذکرهای پی در پی، توجه های پی در پی که چقدر خورد چقدر نخورد، یا لباسش رو که این الان بپوش، این سردت میشه، اینو باید اینطوری بپوشی. این نوع توجه های اضافی موجب میشه یه نوع وابستگی ایجاد بکنه، برخلاف این که ممکنه بگیم زدش چرا نکرده، وابستگی ایجاد میکنه. این وابستگی معنا و مفهومش این هستش که مادر ترانسفورماتورشه، حتی غذاش هم باید به خوردش بده، حتی لباسش باید بهش بگه چجور بپوش. لذا جایی میره که مادر نیست احساس میکنه حالا من میخوام بشینم، مادر نیست، درسته یا درست نیست، بخورم درست هست یا نیست، بگم درست هست یا نیست. لذا این حالت یه وحشتی براش ایجاد میکنه، نمیتونه اونجا وایسه. به همین دلیل هم هست اگه جاش بگذاره شب ادراری میکنه، یعنی هم ترس همراه با دوری از مادر یک فشار اینچینی براش ایجاد میکنه. پس اگر مادر این کار رو میکنه باید اینا رو بذاره کنار، بگذاره غذاش هر طوری که خودش میل داشت خورد، یعنی دیر خورد، زود خورد، کم خورد، کارشو نداشته باشه، بذاره حالت عادی پیدا کنه. بعد لباس پوشیدن، دیر پوشید، کم پوشید، اشکال نداره. آقا سرما میخوره، ممکنه، ولی این بهتر از اون هستش که الان این مشکلات براش ایجاد بکنه که یکی دو بار اتفاق بیفته برای تو ریل قرار میگیره. پس این یک نوعشه، راهکارش هم اینه. یه وقت این نیست، دومیه. به دلیل اینکه مادر در کنار دیگر افراد بهش توجه داره، مثلا با بچه های دیگه بازی میکنه، هولش دادن افتاد، سریشون رو مثلا بغل کنه یا برداره،
بله،
یا تذکر بده نباید این کار بکنه، این وابستگی ایجاد میکنه. یا برادر و خواهرای دیگر، معمولا با هم دیگه وقتی دعوا میشن یه جورایی با نگاهش، ولو با نگاهش، یه احساس بکنه که بهش توجه میکنه، نباید این کار بشه. بچه ایست که الان دیگه بزرگه و بایستی که در حقیقت خودش از خودش بتونه دفاع بکنه، خودش ابزارهای کاری خودشو برد پیدا بکنه، فوقش سوال میکنه اگر نمیشناسه، فوقش کمک میطلبه اگر نمیتونه. پس بنابراین بذاریم حالت خودش. اینم دومی، ممکنه دومی نباشه، میان سومی. سومیش این هستش که مادر در این شرایطی که قرار میگیره که بچه ناراحتی میکنه، فرض فرمایید گریه میکنه یا درخواستی میکنه، بهانه میگیره، مادر اینجا متاسفانه شروع میکنه به صحبت کردن. اینجا به هیچ وجه نیاز نیست مادر صحبت بکنه، اون جایی است که استثناءاً سکوت به اصطلاح اجازه داده شده. مادر کار خودشه بکنه، او بذار گریهش بکنه مثلا، مادر سکوت میکنه، او بذار فرض فرمایید ناراحتیشو بکنه. خب بعد چند دقیقه گذشت، اگه حالتی پیدا کرد که گویا ما باید جواب بدیم چرا سکوت کردیم، این آدم بزرگا میگن به دلیل اینکه شما بزرگ شدید، شما این تو از شما بعیده، من برای چی صحبت بکنم؟ یعنی واقعاً خیلی خوب براش توضیح بدیم که شما بزرگ شدی، این بزرگ شدنش رو جا بندازیم، چون بزرگ شدی ما نمیخوایم اینطوری توجه بهت بکنیم. شما که بچه ای، بچه نیستید که، واقعا هم همینه، بچه شیرخواره رو باید اینطوری بهش توجه کرد، نه تو که الان بزرگ شدی. ممکنه این نباشه. چهارمی، حالا عرض کردم چندین راه دارد،
بله.
چهارمیش این هستش که این بچه از جمله افرادی است که شبها پیش خودشون میخوابونن. اینه باید جاش عوض کنن، بایستی که در حقیقت اتاقشو عوض کنم. فرض کنیم میگه آن نمیخوابم، من میترسم. خیلی خوب، اشکال نداره. فرض کنیم اون توی حال میخوابه، پدر مادر مثلا توی اتاقشو میخوابن، یا نه اون تو اتاق پدر مادر به یه شکلی که دم در اتاق اون تا عادت بکند، ها اینا تو حالشون میخوابن، فرض فرمایید اون مثلا تو اتاقش میخوابه. بستگی داره به شرایط منزل دیگه، چجوریه، اتاق دارن، حال دارن، نمیدونم چی دارن، اینطوریه. بر اساس اون باید توجه کرد. یعنی منظور اینه که او در جایی که میخوابه پدر، مادر در اون اتاق نباشن ولی جلو دیدشون باشن. یه چند شبی یک همچه حالتی جلو دیدش باشه بخوابه که احساس بکنه اونجا میبینشون. این همچه حالتی در این حال خود
یعنی تنها باشه،
تنها باشه ولی جلو دید اون در چند متری افراد رو ببینه که اونجا هستن، جلو دید باشه. و منتها در کنارش اون چراغی که استثنان، چون گفتیم تاریک باشه، چراغی که یا لامپی که میگذاریم روشنایی کاملی براش بده که سایه نندازه. این خیلی مهمه. اگر از اینایی دارش که رومیزیه سایه میندازه، این بدترش میکنه. اگر اوناییست که دیواریه، به دیوار میزنیم اون سایه میندازه. یعنی دیدی که چراغ خوابی کوچیکی هست میزنن به پریز.
بله.
از اونا نباید باشه، حتما باید سقفی باشه. یعنی اون نوع لامپ، نوع چراغی که استفاده میکنین، به اصطلاح چراغ که اسم میارن، مثل بعضی ها هست آخه از این چیزای قدیمی استفاده میکنن، چه اون باشه چه این لامپا باشه، اینا رو وقتی میذاریم باید حالت از سقف باشه. ما مثال ساده بزنم، من الان محصل داره که مشق مینویسه، وقتی از سقف کل اطراف براش روشنه، اما از کنار میگذاریم، هر طور از کنار بگذاریم سایه میفته توی صفحات.
بله.
دقیقا یک همچه حالتی در اون صحنه و اون صفحه کف خونه، هر نوع نور از کنار بیاد این بچه های اینطوری میترسن. پس بنابراین برای اینکه اینجا نترسه، آویزون به صراح از سقف آویزون شده ها، ایشون لام چی میگن، مهتابی است که به دیوار مسله. اگر مهتابی است به دیوار مسله، باید دقیقاً طوری پر نور باشه که حکم اون از سقف بودنش باشه.
بله.
یعنی این باید دقت بشه که مثلا اون تنها بخواب. پس اگر از اونایی است که کنار پدر مادر میخوابه، ایمال اینه، پس باید بگذارندش اون کار انجام بشه تا اون جرأت و جسارت تک بودن رو پیدا بکنه.
درست.
نمیدونم اگه وقت دارم من ادامهش رو میگم.
یه سوالم از برنامه گذشته مونده بود. حالا اگر مایل هستید این رو کامل بکنید اون سوال.
این کفایت میکنه از اون بگیم.
خانم باباییان از مشهد بوده، 2 دقیقه زمان.
بله.
خانم باباییان از مشهد سوال پرسیده بودن در برنامه قبلی که یک دختر 2.5 ساله دارن که پدرشون خیلی بهشون سخت میگیره. به تعبیر خودشون میگفتن پدر بهشون میگه بشین، این کارو نکن، بازی نکن و و و. میگفتن چطور من باید باشون برخورد بکنم با فرزند، و همچنین چه کتابی برای پرورش فرزندشون شما بهشون معرفی میکنه. تموم شد وقتمون؟ تموم شد. خانم بابایا، ما به یاد سوال شما بودیم. این سوالتون رو حتما در برنامه بعدی از استاد خواهم پرسید. تشکر میکنم استاد. ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. وقت همه شما عزیزان هم به خیر. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل